شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. گفتگوی علمی در این ساعت تقدیم شما میشه با موضوع آمایش آموزش عالی و بازنگری درسی.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. در این برنامه گفتگوی علمی در خدمت سرکار خانم دکتر سپیده بارانی هستیم و جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی. سرکار خانم دکتر بارانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه فنی حرفه‌ای هستند و جناب آقای دکتر هادوی استاد دانشگاه تربیت مدرس هستند. ما در این برنامه می‌خوایم در مورد موضوع آمایش آموزش عالی و بازنگری درسی در محتوای درسی سیلابس درس‌ها بحث بکنیم. من خودم دکتر زاره هستم، استاد پژوهشگاه زلزله، و خیلی خوشحالم که در خدمت اساتید این بحث رو جلو میبریم. اگر اساتید موافق باشن با خانم دکتر شروع کنیم. خانم ما مقدمن سرکار خانم دکتر بارانی، سرکار چجوری فکر میکنید در مورد اینکه مخصوصا توی کاری که کار مهمی که شما بر عهده دارید، اگر یک اول بفرمایید که وضعیت چطور است از نظر شما، از نظر اینکه جاهای مختلف مملکت درس‌ها توازنی برقرار هست یا همه یک شکله، و نظر خودتون هم بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربت خیلی نیمت خلص صدق و خرج نیم مخرج صدق و جل نیم لدون که سلطان النسی را. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو در این ماه مبارک دارم. به طور کلی حالا من در خصوص کلیت برنامه های در واقع درسی در کل دانشگاه ها بخوام صحبت کنم، خیلی متفاوت خواهد بود با اینکه در مورد برنامه‌های درسی در دانشگاه فنی حرفه‌ای صحبت بکنم، به خاطر اینکه ماهیت دانشگاه فنی حرفه‌ای به لحاظ اهداف، رسالت و اون مأموریتی که این دانشگاه به عهده داره متفاوت با دانشگاه‌های دیگه است. بالفرض اگر دانشگاه مثال عرض می‌کنم تهران هدف و مأموریتش در واقع توسعه مرزهای دانش هست، ولی دانشگاه تربیت فنی حرفه‌ای دقیقاً این مأموریت رو داره که دانش آموخته ای رو تحویل جامعه بده که در واقع منطبق با تقاضای اجتماعی و نیاز بازار کار باشه. به خاطر همینم ماهیتاً در واقع وقتی اون چیزی که ما تحت عنوان برنامه درسی در دانشگاه فنی حرفه‌ای صحبتش رو میکنیم متفاوت از برنامه درسی در دانشگاه های دیگه هست. ولی به طور خلاصه اگر من یک نگاه کلی و اجمالی به اون وضعیت برنامه‌های درسی که در دانشگاه فنی حرفه‌ای الان وجود داره اشاره بکنم، اینه که خوشبختانه ما از مورخ 11/7/97 ابلاغیه در واقع شورای برنامه‌ریزی آموزشی فنی حرفه‌ای رو از طرف معاونت آموزشی وزارت علوم دریافت کردیم. تا به این تاریخ دانشگاه فنی حرفه‌ای رسماً نمیتونست برنامه‌های خودش رو بازبینی و تدوین و در واقع ممهور به مهر خودش بکنه، ولی از تاریخ این مصوبه و ابلاغیه دانشگاه فنی حرفه‌ای رسماً کار خودش رو شروع کرد. ما کارگروهامون حدود 41 کارگروه رو تشکیل دادیم و با سرعت خیلی فکر می‌کنم مطلوب کارگروه‌ها رو تشکیل دادیم، شورا تشکیل شد، ابلاغ‌ها و در واقع اون همه مراحل اداریش طی شد و تا الان 8 شورای برنامه‌ریزی رو تشکیل دادیم. در واقع تو این شورای برنامه‌ریزی که افرادی از داخل سازمان به صورت حقوقی و اشخاصی از بازار کار و به خصوص حوزه صنعت عضویت رو دارن، ما برنامه‌هامون نهایتاً با نظر و بررسی و صحه‌گذاری این شورا تصویب میشه. در از زمانی
گستردگیش هم میشه خانم دکتر بفهمید چقدر الان چقدر تو ایران گستردیه؟ تو همه استان‌ها هستید؟ 31 استان؟
ببینید ما به لحاظ گسترش شاید بگیم که دانشگاه فنی حرفه‌ای به لحاظ گستردگی جزء اولین یا جزء اولین های به لحاظ گسترش در سطح کشور باشه. ما در حدود 173 مرکز در کل کشور داریم. حدود شاید در حدود 20% دانشجویان دانشگاه وزارت علوم در واقع دانشجوی این دانشگاه هستند. و ماموریتی هم که داره در درجه اول ماموریت تربیت فرد حرفه‌ای و تکنسین هست برای بازار کار. این به لحاظ گستردگی دانشگاه در سطح کشور هست.
یعنی مطلقا خروجی کاردانیه، درسته؟
ببینیم ما حدود 103 رشته کاردانی داریم به صورت پیوسته و ناپیوسته و حدود 57 رشته کارشناسی هم داریم.
کارشناسی هم داریم
یه سری کارشناسی هم منتها بیشترشون پیوستن، یعنی دانشجو وقتی که دانش آموز هنرستان کار و دانش و فنی حرفه‌ای فارغ التحصیل شد برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه فنی حرفه‌ای میشه تحت عنوان کاردانی پیوسته.
درسته؟
بعد اینکه کاردانی پیوسته تموم شد، اون دانشجو میتونه در یک سری از رشته‌ها که ما مجوز داریم وارد در واقع آزمون رو بده و در صورت قبولی کارشناسی در واقع ناپیوستش رو ادامه بده.
ولی هدف اینه که اون کارشناسی دیگه مستقیم بره تو بازار کار.
ببینید ما هر دوره تحصیلیمون که تموم میشه، یعنی وقتی که ما میگیم دوره کاردانی تموم شد، اون دوره کاردانی هدف مستقل خودش رو داره. یعنی اون دانشجوی فارغ تحصیل شده مستقلا میتونه وارد بازار کار بشه و کار رو شخصا در واقع در همون مقطع کاردانی هم شروع بکنه. یعنی اینجور نیست که ادامه مهارتش حتما در مقطع بالاتر باشه. با کاردانی میتونه وارد بازار کار بشه و کارش رو شروع بکنه.
داشتید میفرمودید که از موقعی که برنامه شما بله. از اول سال تحصیلی 97-98 دیگه تقریبا بله. گفتید 11 مهر ماه در واقع این استقلال رو پیدا کردید، اون تعداد کارگروهاتون رو فرمودید که مشغول به کار شدن، الان حاصلش
ما تا کنون ما گفتم که 41 کارگروه بررسی در واقع بررسی تدوین و بازنگری برنامه درسی رو تشکیل دادیم. این کارگروه همون ارنج خیلی مناسبی داره. ما در واقع چیدمان این کارگروه ها تلاش کردیم که در واقع افرادی از صنعت، خود دانش آموخته، اعضای هیئت علمی داخلی و حتی از مراکز مختلف در این در واقع ترکیب وجود داشته باشند. در واقع برنامه درسی که چیده میشه فقط باب نظر استاد هیئت علمی یا باب نظر سیاستگزار، باب نظر فقط دانشجو نباشه. ما این برنامه را از دیدگاه های مختلف خواستیم بسته بشه. برنامه‌ای که بازنگری میشه خواستیم وقتی اجرا میشه همون برنامه‌ای باشه که ذینفعای مختلف از اون منفعت خودشونو میبرن. برنامه‌ای که نهایتاً هم جامعه تقاضا داره، بازار کار در واقع رو اون صحه گذاری میکنه، هم هیئت علمی تایید میکنه و هم فارغ التحصیل و دانش آموخته دانشگاه. ما 41 کارگروه با این چیدمانی که عرض کردم تشکیل دادیم. این کارگروه ها کار بررسی و در واقع تدوین و بازنگری رو شروع کردن. حدود ما 8 جلسه را تا به الان تشکیل دادیم و تقویم یک ساله تشکیل جلساتمون همون اول مشخص شده و 7 برنامه در واقع کاردانی هم در این جلسات شورا تصویب شده.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما در این میان که شما داشتید می‌فرمودید، آقای دکتر امیرعلی سیف‌الدین رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم نوین دانشگاه تهران به ما اضافه شدن. من خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر سیف‌الدین و خدمت حضرت عالی هم خواهیم رسید. آقای دکتر هادوی، ما خانم دکتر یه تصویر دانشگاه فنی حرفه‌ای رو دادن که جالبم بود. ما تو این برنامه‌هایی که داشتیم از زاویه دانشگاهی که کاربردی باشه دانشگاه فنی حرفه‌ای ندیده بودیم تقریبا، من یادم نمیاد. حضرت علی میخواستم بفرمایید که ورودتون به بحث در مورد بازنگری دروس و آمایش اوضاع چطوره الان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار در جلسه و شنوندگان محترم. انشالله که امروز هم بتونیم یک جلسه خوبی رو با مشارکت دوستان داشته باشیم. بحثی که در دانشگاه های موجود کشور هست، حالا فارغ از بحث دانشگاه فنی حرفه‌ای یا دانشگاه پیام نور، اونهایی که یک مأموریت خاصی رو دنبال میکنند، از سالهای قبل هم این داشتیم که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها میتونن حدود 20% سلابس ها رو به تشخیص خودشون تغییر بدن، کم و زیاد کنند، و ولی کل سلابس ها به عنوان یک کتابچه مصوب وزارت علوم لازم الاتباع بود برای همه دانشگاه ها در سطح کشور، چه در مقطع کارشناسی، مقطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا. و اخیرا هم باز بحث بازنگری مطرح شد و در هر کدام از کارگروه ها این بحث تغییر مختصری رو دنبال دارن میکنن و پیگیری میشه. اما به نظر میاد که این مقدار بازنگری یا این مقدار اختیار به اعضای هیئت علمی و یا گروه های تخصصی علمی دانشگاهی کفایت نمیکنه. چون ببینید بحثی که الان مطرح هست اینه که علم و فناوری، اون جهشی که قبلا هر 20 سال یک بار بود، الان تقریبا شده هر 10 سال یک بار و حتی کمتر از اون گزارش میشه. بنابراین اگر دانشگاه ها مأموریت تربیت کارشناس و کارشناس ارشد و دکترا رو دارند، بایستی بتوانند همزمان با اون جهش فناوری که اتفاق میفته اونها هم اون جهش رو داشته باشند، یعنی بتوانند این اختیار رو داشته باشند تا موضوعات درسی رو کاملا بتونن متحول کنند و دنبال بکنن. ببینید الان یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح است در مجامع علمی بحث‌های بین رشته است. یعنی وقتی شما علوم یا فناوری‌های تحول آفرینی مثل زیستی، مثل نانو و حتی اطلاعات دارید مطرح می‌کنید، اینها در فقط مربوط به یک رشته خاص نیست، بلکه چندین رشته رو اینها تحت شعاع قرار میدن. بنابراین صرف این که من همچنان پایبند باشم بر اون تخصص خودم و همون دروس مصوب چندین سال پیش وزارت علوم رو بخوام دنبال بکنم خیلی منطقی نیست. به هر حال بایستی تلفیقی از تخصصها اتفاق بیفته تا ما بتونیم نیروهایی رو تربیت بکنیم که اینها همه بتوانند در جهش علم و فناوری دنیا و حتی در کشور خودمون مثمر ثمر باشند. حالا علاوه بر اینها ببینید محیط پیچیده‌ای داره میشه، چه محیط آموزش و تربیت، چه محیط اقتصادی، چه محیط هر محیط اجتماعی ما. بنابراین شما نمیتونید بگید که من فقط دارم فردی رو تربیت میکنم که در این علم مهندسی خاص متخصص باشد. حتما بایستی در اقتصاد مهندسی وارد باشد، حتما بایستی در مهندسی هزینه مطلع باشد و وارد باشد، حتما بایستی در بحث چگونگی انجام یک پروژه تحقیقاتی به خصوص در مقاطع تحصیل تکمیلی حرفه‌ای عمل بکنه فردی که داره اونجا کار میکنه. بنابراین هرچی که جلو تعمیریم لزوم نه تنها بازنگری دفعی، بلکه به گونه‌ای باشه این پویا باشد. این نحوه بازنگری، حالا سکا خانم دکتر بارانی اشاره فرمودن که در دانشگاه فنی حرفه‌ای این اتفاق داره میفته، ولی این اتفاق نباسه یک بار برای 10 سال باشد. بایستی بتواند این کارگروه همیشه فعال باشه، بتونه پویا باشه. ببینید باز یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ما داریم اخلاق در مهندسیه. خب قبلا ما چنین بحثایی رو نداشتیم، چون محیط اجتماعی یک محیط ساده بود، محیط ساده افرادش هم سادند، ولی وقتی که محیط پیچیده می شود افراد پیچیده عمل می کنند. بنابراین شما مجبورید اینها را هم بیارید در محیط دانشگاهی و بگید که خیلی خوب، من اگه میخوام اینجا تلفیقی از علم و تربیت داشته باشم و پژوهش رو هم کنار این داشته باشم، من مجبورم یک سری مباحثی مثل عرض کردم اخلاق در مهندسی رو داشته باشید، بحث اقتصاد مهندسی رو داشته باشید، تا بتوانید فرد رو آماده کنید برای اینکه بتواند جوابگوی نه فقط نیاز اقتصادی و صنعتی کشور، بلکه در حد علوم انسانی هم بتواند جوابگوی نیاز فعل و آینده یک گروه دانشگاهی داشته باشه. بنابراین چیزی که ما الان از وزارت علوم به عنوان یک مرکزیت سیاست گذاری علم و فناوری و حتی تحقیقات کشور داریم نگاه میکنیم این است که یک موضوعاتی مصوب است و طبق اون بایستی کار انجام شود. به نظر من میاد که این خلاف است، یعنی این که ما یک مرکزیتی بدهیم در یک ستاد بالادستی و بگیم شما، حالا حتی تعداد هر کسی میخواد باشه، اصلا بفهمید 50 نفر، شما 50 نفر بنشینید و برای کل دانشگاه کشور موضوعات درسی رو تنظیم کنید، این منطقی نیست، چون این 50 نفر حتی اگر یک بازیگری انجام بدن باز حداقل 10 سال طول میکشه تا دو مرتبه بخواد بازیگری صورت بگیره، در صورتی که این یک فعالیتی است منعطف، پویا و بایستی همیشه در جریان باشند. عرض کردم چیزی که ما به عنوان فناوری بیوتکنولوژی داریم نگاه میکنیم فناوری زیستی است، اما نه فقط مثلا فناوری مربوط به پزشکی رو مطرح میکنه، حتی بحثای مکانیکی، الکتریکی، مواد، همه اینها رو شما توی اون میبینید. بنابراین صرف این که من بنشینم و بعد از مدتی بگم خیلی خوب، حالا یک بیوتکنولوژی آمده است که من بخوام یک موضوعات درسی رو تدوین کنم، همیشه ما عقب خواهیم بود. همیشه نیروهایی که تربیت داریم میکنیم متاسفانه یک نیروهای بروزی نیستن. حالا این کلیاتی هست، من یه مقداری که بحثی رو طرف وارد بحثی دیگه خواهم شد که حالا پیش بریم، ولی مثلا یکی از سوالاتی که شاید پیش اومد من برای ذهن خودم پیش اومد از سرکار خانم دکتر بارانی این که ما در قبل از یازده هفته 97 چه شرایطی داشتیم؟ آیا قبل از اون هم مجددن مصوبه ای رو ما از وزارت علوم می داشتیم و طبق اون بایستی عمل می کردیم؟ چه مدت طول کشید تا سیلابس های قبلی، موضوعات قبلی حالا در کارگروه ها داره بررسی میشه و آیا میشود تدوینی کرد موضوعی رو؟ چون فرمود 183 مرکز در کشور وجود داره. خب باز دو مرتبه ما داریم در یک دانشگاه مرکزی صحبت میکنیم که 173 مرکز مختلف در کشور دارد. مثل دانشگاه آزاد میمونه، اسمش یک دانشگاه هست اما وسیطه از وزارت علوم ماست. یعنی شما اگه بگید من در دانشگاه آزاد دارم خودم این رو بازنگری میکنم، باز این سوال پیش میاد، آیا شما برای دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان هم در تهران میخواید بنشینید و سیلابس تدوین میکنید؟ آیا در ارومیه، آیا در اهواز، آیا در مشهد، اینها رو میخواید دو مرتبه؟ ببینید این مرک، این تمرکزگرایی موجب میشه که نتوانیم منعطف و پویا عمل بکنیم و کار بکنیم. حالا دانشگاه فنی حرفه‌ای اسمش باز یک دانشگاه هست، اما این دانشگاه دانشگاهی نیست که من بگم مانند دانشگاه شیراز هست. دانشگاه شیراز یک دانشگاه متمرکز در یک شهر هست.
درست.
و میتونه برای خودش اساتیدش بنشینن فکر بکنن، که خب هنوز این اجازه صادر نشده که دانشگاه‌ها به صورت مستقل بخوان وارد این حوزه بشن. حالا وارد بحث که شدیم وارد این موضوع خواهیم شد.
پاسخ خانم دکتر، اجازه میدید با یه بار با آقای دکتر سیفالدین صحبت کنیم بعد به شما برسیم؟
بله،
یادتون نمیره؟
مسئله نیست، نه من در ادامه پاسخ میدم.
آره، آقای دکتر سیفالدین شما در جریان موضوع فکرم قرار گرفتید، داریم در مورد بازنگری در درس ها و سرفصل های آموزش عالی حرف میزنیم و مرتبط با اون با در مورد آمایش آموزش عالی، اون چیزی که به درد بخور در هر جایی هست آیا رعایت میشه، آیا در آینده برنامه‌ای داریم براش؟ از اتالی نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. انشالله که مباحث تا این لحظه شفافیت لازم رو در این حوزه ایجاد کرده باشه. خدمت شما عرض بکنم که ما در بحث هم آمایش رشته ها و هم بازنگری روز یه تعداد اشکالاتی داریم که این اشکالات برمیگرده به نوع تلقی ما از یک رشته دانشگاهی. مثال عرض میکنم، من چند تا این مثلا رشته برق قدرت از جنس انرژیه، در کنار کارگروه مهندسی برق قرار گرفته که اصلا اونا از جنس انرژی نیستن، از جنس پردازشن. خب یا رشته آیا اینها چون همشون با برق سر و کار دارن باید کنار هم باشن یا نه اینی که انرژی هست؟ این همین مشکل در حوزه مکانیک هم هست، این همین مشکل در حوزه های دیگه هم هست. حالا من مهندسی رو مثال میزنم یا مثالای دیگه رو بزنم. ما الان میگیم دانشگاه ها مختار باشن که بتونن رشته رو حسب صلاح دید بر اساس پیشرفت اصلاح بکنن. خب فارغ التحصیلای این رشته میرن تو جامعه کار میکنن، یه تعدادی از فارغ التحصیلا بر اساس آمار دارید میبینید که تو جامعه کار ندارن. این کار نداشتن اونها به چی ربط داره و چرا باید اینا کار نداشته باشن؟ مثلا مثل رشته های محیط زیست که الان بیشترین نرخ بیکاری رو دارن، بالای 40% بیکاری دارن. خب آیا اینها در تدوین رشته باید درگیر باشن یا نباید باشن؟ به عبارت دیگه ما توی تدوین رشته های جدید و اصلاح رشته ها فقط چیزی رو که در نظر میگیریم خود دانشگاه و استاد هست. یعنی یه گروهی پیشنهاداشو میده، بعد این گروه میره توی دانشکده و بعد دانشگاه و بعد وزارت علوم دفاع میکنه. اون بنده خدایی که فارغ التحصیل شده چی؟ این رشته رو خونده بیکار شده، آیا اون ذی‌نفع نیست؟ نفرات بعدی نباید اینجوری باشن؟ اون کسی که داره در این حوزه کار میکنه چی؟ شرکت هایی که وجود دارن، اتحادیه های مختلفی که وجود دارن چی؟ اونها یا تو این زمینه ذی‌نفع نیستن؟ اصلا وزارت خونه های دیگه چی؟ مثلا وزارت بهداشت ببینید خیلی راحت چون بر اساس نیاز رشته هاشو تدوین میکنه، بعضی رشته هاشو خیلی راحت حذف میکنه، بعضی هاشو زیاد میکنه رفا. ولی در مورد وزارت علوم آیا باید این اختیار رو بهش بدیم یا نه؟ وزارت علوم برای دیگران داره نیرو تربیت میکنه، نه برای خودش. و اینجا هم این مشکلات وجود داره. این ما حالا چون به بحث چند رشته ای و بین رشته ای اشاره کردید، ما بحث بین رشته ایمون حداقل سه نوع نگاه میتونیم داشته باشیم. ما بعضی از بین رشته ایمون از جنس چند رشته ای هن، بعضی از بین رشته ایمون از جنس میان رشته ای هن و بعضی از بین رشته ایمون از جنس فرا رشته ای هن. چند رشته یعنی اینکه مثلا یک سدی میخواد ساخته بشه، اونجا هم مهندس مکانیک میخواد، هم عمران میخواد، هم سازه میخواد و انواع مهندس ها باید کنار هم بشینن یک محصولی رو بسازن. یه تعدادی دانشکده اخیرا توی کشور وجود اومده، به وجود اومده که نگاه چند رشته دارن. مثلا دانشکده خودرو توی دانشگاه علم و صنعت، یا دانشکده راه آهن توی علم و صنعت، یا حتی دانشکده های کشاورزی توی دانشگاه های دیگه این نگاه رو دارن. یه موضوعی در حقیقت وجود داره، حتی دانشکده های محیط زیست، و کلا هر رشته‌ای که دارن به اون موضوع میپردازه. به خاطر همین ممکنه علوم انسانی هم اون دانشکده در اون موضوع خاص بهش توجه کنه، به مهندسیش هم توجه بکنه، به هنرش هم توجه بکنه و به بقیه. ولی این در مورد رشته های دیگه به وجود نیومده. یعنی مثلا چون ما آیا مثلا در مورد نیروگاه هم باید این نگاه رو داشته باشیم؟ آیا در مورد فرض کنین آیتی هم باید این نگاه رو داشته باشیم و بقیه؟ وقتی اینجوری نگاه نمیشه، اتفاقی که میفته اینه که خود صنعت ارتباطش کمتر میشه، به دلیل اینکه مثلا عرض میکنم وزارت نفت برای اینکه بخواد به دانشگاه تهران ارتباط برقرار کنه، یک بحثای مربوط به حفاری داره، باید با دانشکده و با ژئوفیزیک و زمین‌شناسی ما ارتباط برقرار کنه. یه مباحث حقوقی داره، باید با دانشکده حقوقمون ارتباط برقرار کنه. یه مباحث فنی داره، باید با دانشکده فنی ارتباط کنه. و مباحث مدیریتی و سیاست‌گذاری با دانشکده لاحقت و مباحث سیاست بین‌الملل که اوپک و اینجور چیزاست، باید با دانشکده علوم سیاسیمون ارتباط برقرار کنه. این وسط اگه بحث ذهنیت مردم باشه و اینکه من با فرهنگ مردمم بخوام تو نفع اثر بذارم، باید با دانشکده ادبیات هم ارتباط برقرار کنه که تو داستان نویسی و هنر که اینها هم اثر بشه. یه وزارت خونه با چند تا دانشکده باید ارتباط برقرار کنه؟ خب اینها رو هم باید در نظر بگیریم دیگه. الان خب وزارت بهداشت اومده خودش رو راحت کرده، میگه آقا جون من همین رشته هایی که من لازم دارم همش اینجاست. یعنی در حقیقت خودش میاد رشته مدیریت بیمارستانی راه میندازه، دیگه تو دانشکده مدیریت نیست، توی همون پزشکیشه. رشته مدیریت اسناد و مدارک را میندازه که توی وزارت علوم اسمش در حقیقت دانش‌شناسیه، اونجا برای مدیریت اسناد بیمارستانی هست. و این همین همه رشته های دیگه ای که مربوط به خودش هست حول یک محور، اونم بحث درمان و بحث سلامت هست، را میندازه. ولی توی وزارت علوم این نیست. پس یک نگاه بیرون داریم که آقا اصلا نوع آرایش رشته هامون چجوری باید باشه، حتما باید مبتنی بر علم باشه یا با مبتنی بر در حقیقت جامعه هدف باشه، تقاضا باشه. یک مشکل اینجوری رو داریم. این در دانشکده هایی که کاربردی ترن مثل دانشکده فنی حرفه‌ای و مثل دانشکده دانشگاه ببخشید فنی حرفه‌ای، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی پیام نور شدیدتره، به دلیل اینکه انتظار داریم که فارغ التحصیل این بلافاصله جذب کار بشه، یعنی عمدتا رشته های مهارتی رو پیش میگیرن دیگه. و این آیا ارتباطه چجوری هست؟ این یک مشکله. موضوع دوم بحث رشته های جدید هست که در لبه علمه. خب این نگاه باید با اون نگاه قبلی متفاوت باشه دیگه. ما باید توی رشته های جدید که لبه علم هست و این تغییری که جناب دکتر فرمودن که 10 سال یک بار الان داره علم دنیا متحول میشه، خب در میبینید که ظرف 1 سال 2 سال یک موضوعی در مثل بلاکچین در کمتر از 10 سال پیش مطرح شده، الان داره کاربرداش پیدا میشه و داره خیلی از حوزه ها رو و از جمله حوزه در حقیقت دارایی ها و اموال آدمی ها رو، یعنی بحث سیستم ثبت و این حرفا رو داره به هم میریزه. خب این رو من باید به موقع بدونم. این به موقع دونستنم در کجاها باید اتفاق بیفته. یه قسمت ما مشکلی که داریم اینه که یک، بحث رشته ها رو باید در یک ظرف ببینیم که با موضوع بیرون چه ارتباطی داره. دوم، رشته ها رو باید در عرض زمان هم ببینیم. ما خیلی از رشته هامون که یک زمانی رشته های خیلی خوب و عالی بودن الان دیگه به درد نمیخورن، باید این رو بندازیمش دور. متاسفانه سیستم در حقیقت مرگ رشته ها رو نداریم توی کشور، یعنی رشته ای که به هر دلیل یا خواهان نداره یا جامعه در حقیقت پس میزنه، اینها رو نمیتونیم تعطیل کنیم. چرا؟ چون میگیم تعطیل کنیم این هیئت علمی ها رو چیکار کنیم؟ وجود هیئت علمی مهمتر یا دانشجویی که در آینده میخواد بیکار بشه؟ این هم یکی از مشکلاتمون هست که باید بهش توجه بکنیم و سیستم مرگ رشته ها رو نداریم. حتی رشته هایی که عمر زیادی ندارن دچار مرگ شدن. مثال عرض میکنم، مثلا رشته الکترونیک تقریبا رشته ایه که در آینده های نه چندان دور، یعنی در 10-20 سال آینده خبری از این رشته نخواهد بود. چرا؟ چون سیستم یک جوری شده که کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار کامل داره جای اونو میگیره. وقتی جای اون رو میگیره و این در حد یک رشته علمی که کاربردهای خاصی داره توجه خواهد شد، چون همه چیز میره به سمت میکروکامپیوتر، پس این رشته رو ما چیکار بکنیم؟ از حالا باید به فکرش باشیم دیگه. این هم موضوعاتیه که مورد توجه هست و
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید تو دور
یک مورد یه موضوع بگم. موضوع بعدی بحث نقش رشته در اقلیم هست که اینم توجه نمیکنیم. ما الان رشته هایی رو داریم که این رشته باید کنار دریا باشه، مثلا مهندسی دریاست توی تهران یا مشهد یا شهر دیگه هست، یا رشته مربوط به آب وسط بیابون گذاشتیم مثلا این رشته رو. جالبه، حالا من اسم دانشگاه ها رو نمیخوام بذارم، ولی بیشترین فارغ التحصیلای ما در حوزه مهندسی آب در جایی فارغ التحصیل میشن که ما آب آنچنانی نداریم اونجا. یعنی من نمیدونم این مثلا مهندس ها مثلا میخوان در مورد آب چیکار کنن، و این هم یکی از بحث های جدیه.
مثلا میدونی که در صنعت کاشی فکر میکنم بالای 45% صنعت کاشی ایران دوربر شهر میبوده در استان یزد.
درسته، بله.
خب که خب استان یزد یکی از خوشترین یا خوشترین استان ایرانه. یعنی شما میفهمید آموزش الان رفته یه جایی که خشکه، میخوام بگم خود صنعت هم رفته اما جایی که خشک است، به دلیل اینکه سابقه در واقع تاریخی وجود داشته در کاشی و سرامیک و اینا، ولی خب اصلا اونجا آب نیست. و ضمناً صنعت کاشی و سرامیک یکی از آبخورترین صنایعه، یعنی باید بالاخره از یه جای دیگه آب بردارن ببرن اونجا تحویل بدن. میگم شاید پیروی از همون صنعته بوده، یعنی صنعت
حالا از غذا اونجا صنعت مربوط به آب خوشبختانه وجود نداره. حالا من نمیخوام مثال دانشگاه خاصی رو بزنم چون حساسیت ایجاد میشه. آره، ولی اینها هم یعنی نگاه اقلیمی، ما الان وزارت بهداشت حدودا 7-8 سال پیش این رو شروع کرد که کشور رو به 9 اقلیم تبدیل کرد و بر اساس این 9 اقلیم حتی پزشک عمومی که آموزش میده میگه بیماری های عمومی این 9 اقلیم متفاوتن، به خاطر همین آموزش واش فرق کرده. ولی توی حوزه وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری این اتفاق نیفتاده. یعنی ما دانشگاه شیراز با دانشگاه تهران با دانشگاه تبریز با دانشگاه مشهد و